رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
وعده یک میلیارد دلار کمک به قرغیزستان و انگشت اتهام به سوی پارلمان بلند کردن وزیر نقلیات در قبال پولکی شدن راه‌ها، چون این از دو موضوع اصلی نشر اول مجله بامداد چهارشنبه 28 ایول که مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می‌شود و من کریم مرسیتا شما را در این برنامه از پایتخت تاجیکستان همراهی می‌کنم. صبح شما بخیر شنونده‌های گرامی.
و با سلام های نیز گرمی بامدادی میرزای سلیم پورم که در این ساعتی مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با شما خواهم بود. ولی که مرچون همیشه شروع کنیم از نگاهی به وضعیت آب و هوایی امروزی تاجیکستان.
بله میرزا، هوا در دوشنبه بود دیگر منطقه کشور همانا گرم باقی میماند، ولی مرکزی آب و هوا سنجی تاجیکستان میگوید که امروز در بعضی از نواحی کوهستان هوا ابری شده، شاید بارانی کوتاه مدت نیز بارد. بر اساس پیشگویی این مرکز، همچنان در ادامه روز در شهر دوشنبه پایتخت کشور هوا تا 35 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در شهرهای کلاب و قرغان‌تپه و همچنین خوجند نیز گرم بوده، روزانه از 31 تا 36 درجه میرسد. حرارت هوا در ولایت بدخشان همانا پایین‌تر است، هوا در اینجا روزانه تا 18 درجه و شبانه همگی تا 6 درجه گرم می شود.
تشکر کایمرس و با ارزوی روزی خوب به شنوندگان عزیز می گذاریم به بخش اخبار این ساعت. انجمن کمک رسان های بین المللی قرغیزستان در بیشکک جهت ارائه 1,100,000,000 کمک به این کشوری آسیای مرکزی توافق کرد. این کمک تا 3 ماه آینده و به خاطر رفع عواقب خشونت های اخیر سیاسی و قومی رسانده می شود. نماینده بانک جهانی تئودور اهلر گفت 600,000,000 از این کمک های وعده شده باید تا پایان سال جاری ارائه شوند. درگیری های قومی بین اوزبک ها و قرغیزها در جنوب قرغیزستان در ماه ایون منجر به هلاکت دست کم 316 نفر و به جو شدن صدها هزار دیگر شد. این خشونت ها به اقتصاد به آن هم ضعیف قرغیزستان ضربه زد و انتظار می رود امسال اقتصاد این کشور تا 5% کاهش بیابد.
با این حال یک نماینده ارشد وزارت امور خارجه آمریکا گفت که قرغیزستان باید نگران تلاش های جنگیان اسلامی در افغانستان باشد که میخواهند توسط تاجیکستان وارد قسمت های آشوب زده جنوب این کشور شوند. روبرت بلک، یاوری وزیر خارجه آمریکا در امور کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی، دیروز در جریان بررسی ها در کمیسیون هلسینکی آمریکا چنین اظهار نظر کرد. ارسلان انوربایف، رهبر موقت سفارت قرغیزستان در واشنگتن، افزود که جنوب کشور در برابر تندگرایی اسلامی خیلی آسیب پذیر است. بلیک که هفته گذشته از قرغیزستان دیدن کرد گفت روسیه میتواند در برخی مسائل مربوط به امنیت مرزها به این کشور آسیای مرکزی کمک برساند.
کنگرس آمریکا با اکثریت آرا برنامه نزدیک 59 میلیارد دلار مصرفات آجل را پذیرفت. اکنون این قانون برای امضای نهایی به دست رئیس جمهور براک اوباما سپرده می شود. این طرح مصرفات برای ادامه جنگ در عراق و اعزام 30,000 نیروی اضافی به افغانستان 37 میلیارد دلار و برای رفع عواقب زمین لرزه پرقربانی هیئت قریب 3 میلیارد دلار جدا می کند. باقی مصرفات برای اجرای برنامه های داخلی است، از جمله 5 میلیارد دلار برای رفع عواقب آفات های طبیعی و 13 میلیارد برای سابقه داران جنگ ویتنام.
میرزا خوجا احمدوف، رهبر سابق بخش مبارزه با جنایات سازمان یافته وزارت امور داخلی تاجیکستان در وادی رشت، به بی بی سی گفته است که اگر دولت علیه او و طرفدارانش اقدام کنند، آنها ناچار به خاطر دفاع از خود به دست سلاح خواهند گرفت. در هفته گذشته عبدالرحیم قهاروف، وزیر امور داخلی، اعلام کرد که تحقیق پرونده قتل الک زخرچنکو، فرمانده عمان واحد ویژه این وزارت را از سر گرفتند. زخرچنکو ماه فوریه سال 2008 در یک درگیری با تابعین میرزا خوجا احمدوف در ناحیه رشت کشته شد. احمدوف دست داشتنش در قتل این افسر بلندپایه را رد کرده، گفته است که ماه اکتبر سال 2008 در ملاقات او و جانبدارانش با رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان توافق شده بود که آنها سلاح های خود را می سپارند و مورد عفو قرار می گیرند.
رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد برنامه نوی دولتش را معرفی کرد که به افزایش جمعیت ایران تشویق کردن مردم را به هدف دارد. بنا به خبرها این برنامه پرداخت مبلغ برای هر کودک نوزاد به خانواده ها و باز کردن صورت حساب ویژه برای هر نوزاد را که بعد 18 سال شدنش در دسترس او قرار خواهد گرفت در نظر دارد. ولی با آنکه دولت ایران در احداث برنامه های زیربنایی اش به مشکل مالی دچار شده است، معلوم نیست که برنامه تشویق تولد بیشتر در ایران از کدام حساب تامین مالی خواهد شد. جمعیت ایران فعلا 75 میلیون نفر است، ولی احمد نژاد قبلا گفته بود که ایران تا 150 میلیون نفر را میتواند تامین کند.
و دیگو مارادونا از معروف‌ترین ستاره‌های فوتبال عصر 20 از مقام مربی تیم ملی ارجنتینا کنار رفت. اتحادیه فوتبال این کشور گفت که قراردادش با مارادونا را تمدید نمی‌کند. با همین 21 ماهه رهبری مارادونا بر تیم ارجنتینا که همچون ادامه همان تاریخ طولانی گفتار و رفتاری زید و نقیز او تلقی می‌شد به پایان آمد. اتحادیه فوتبال ارجنتینا به او پیشنهاد کرده بود که قراردادش را تا 4 سال دیگر یعنی تا جام جهانی آینده در برزیل تمدید کند، ولی مارادونا گفت تنها در صورت حفظ کلی آنش در این مقام باقی خواهد ماند. ولی رئیس اتحادیه فوتبال خولیو گراندونا میخواست که مارادونا بسیاری از یاورانش را کنار اندازد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید.
امروز چهارشنبه است، 28 ایولی سال 2010 میلادی و شما صدای ما را از امواج رادیوی آزادی می شنوید. شما را در این ساعت برنامه من کیوم مرسیاتو از استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه با اتفاقی همکارم در شهر پراگ میرزای سلیم پور همراهی می کنیم. اینجا مرور به سرخط سه گزارش اولی این ساعت برنامه.
جهان قرقیزستان را تنها نمی گذارد. بیش از 1 میلیارد دلار وعده کمکی دونرها به این کشور آسیایی مرکزی.
راه دوشنبه خوجند را کی پولکی کرد؟ وزیر نقلیات انگوشت به سوی پارلمان بلند می کند.
پاسخ تند ایران، تهران تحریمات شدیدتر اتحادیه اروپا را محکوم می کند ولی می گوید برای گفتگو آماده است. امروز چهارشنبه 28 ایولی سال 2010 میلادی است و شما صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و از برنامه می شنوید که مستقیما از پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. انجمن دونرهای قرقیزستان که دیروز در بیشکک با شرکت نمایندگان از 14 کشور و 15 سازمان بین المللی کمک رسان برگزار شد، برای اعمال مجدد این کشور آسیای مرکزی در پی خشونت های خونین بهار و تابستان امسال که صدها نفر را کشته به جا گذاشت و هزاران تن دیگر را به خانه و در کرد، بیش از 1 میلیارد دلار وعده کمک سپرد. و اما کیمرس این یوریها به قرقیزستان تحت شرایط خیلی سختی مربوط به نحوه استفاده مبلغ های امدادی خواهند رسید.
در هر صورت میرزا خود این که جامعه بین المللی در چنین روزهای سخت قرقیزستان را تنها نمیگذارد شایسته استقبال است، چون قرار معلوم قرقیزستان با اون دسته کوتاهی که دارد معلوم است که نمیتواند به تنهایی همه زخمها و اثرات خشونت های ماهای اخیر را تبابت کند. ولی این کمک ها تحت کدام شرایط به قرقیزستان داده میشوند و آیا برای کدام طرحهای مشخص مصرف خواهند شد؟ از گزارش همکار ما لطیفی میشنویم.
کمک رسانان خارجی ضمن کنفرانس کمک رسانان در بیشکک در پاسخ به دعوت حکومت موقتی قرقیزستان 1.1 میلیارد دلار آمریکایی کمک وعده دادند. روزا اتومبایوا رئیس جمهور کشور ضمن آغاز کار کنفرانس به جمع آمادگان با درخواست هیجان آور مراجعه نمود.
Ladies and gentlemen, during these critical days, we have felt the support of the international community.
در طول این روزهای وخیم ما دستگیری جامعه بین المللی دوستان و شریکانمون را حس می‌کردیم. جمهوری قرقیزستان به طور بی سابقه حالا با چنین کمک نیاز دارد. ما آماده مسئولیت پوره این یاری را به ذمه خود بگیریم. ما تضمین خواهیم داد که این کمک به نفع مردم کشور صرف می‌شود. حکومت کنونی بیشکک بعد از فرار قرمانبیگ بوقیف پرزیدنت قبلی در نتیجه ایسیان مردم در میانه های ماه اپریل به سر قدرت آمد. در نتیجه انقلاب نزدیک به 100 نفر کشته شد. بعد از ایواز شوی حکومت در منطقه های جنوبی قرقیزستان خشونت های بین قومی به عمل آمدند که در نتیجهش دومین بزرگترین شهر کشور اوش قریب تخریب گشت. خشونت ها اینچنین در جلال آباد همسایه نیز به عمل آمده بود. بکتور اسنوف ولی ولایت جلال آباد به رادیوی آزادی گفت که بنا به تخمین ها خسارات عمومی دست کم 600 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل داد. در پیشروی کنفرانس حکومت امور خسارات چند هفته آشوب ها را به نشر رساند. در این گزارش به ویژه آمده است که در علاوه بر خسارات اجتماعی نظیر آن که نزدیک به 375 هزار نفر از جای های زیستشان فرار کردند و تا عین حال 75 هزار به جای های استقامتشان برنگشتند، در نتیجه حادثه های ایونی سال 2010 بخش معیشی قریب تماماً در کمی آتش سوخته، ساختمان های حکومتی ویران گشته است. حتی در وقتهای بهترین قرقیزستان از ناداری اذیت میکشید و حادثه های فلاکتبار ماه های آخر وضع اقتصادی به این هم ضعیف کشور را باسم سنگین تر کرده است. حکومت پیشگویی نمود که اقتصاد ملی در سال 2010 به 3.5% کاهش خواهد یافت. در کنفرانس گفته شد که سرمایه وعده شده باید تحت شرطهای مشخص سختگیرانه استفاده شود. کمک رسانان تجربه برباد دادن کمکهای قبلی را از جانب بیشکک در نظر داشتند. یک مثال آخر، وام 2 میلیارد دلار روسیه به قرقیزستان می باشد. روسیه بعد از آشکار شدن آنکه قسم بزرگی بخش یکم این وام برابر با 450 میلیون دلار از جانب فرزند پرزیدنت باقیف مکسیم و همدستانش به کشورهای سوم انتقال یافته است، کمکش را به بیشکک قطع کرده بود. تیودور اهلر، مدیر بخش استراتژی و فعالیت بانک جهانی در کشورهای اروپا و آسیای مرکزی، در پاسخ به سوال رادیو آزادی درباره آنکه تا چه اندازه باور دارد که حکومت موقتی قرقیزستان یاری بین‌المللی را میان مردم تقسیم خواهد کرد، گفت: ما مجبوریم با آن حکومتی که امروز موجود است همکاری کنیم. این حکومت تلاش کرده است تجربه های حکومت قبلی را قطع کند. حکومت قبلی از قدرت مردم و پول های دولتی سوء استفاده کرده بود. اما ملیس میرزا احمدوف، شهردار اوش، 20 ایون به رادیو آزادی گفت که در جای محله های تخریب شده که اغلبیت اهالیشان را ازبک ها تشکیل می دادند، خانه های بسیار قبطه بنیاد خواهد شد. در این منزل ها، گفت شهردار، قرقیز ها و ازبک ها بسر خواهند برد. این در حالی است که وقتهای آخر میان این دو گروه اختلاف های زیاد وجود دارد. اهلر گفت که کمک رسانان در برای طرح بحث برانگیز شهردار اوش آگاه بودند و نگرانی خود را بیان نمودند. اهلر افزود که حکومت مرکزی وعده داد که مردم را از خانه های شخصیشان با زوری بیرون نخواهند کرد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
با صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
شنونده های ارجمند، رادیو آزادی اکنون در سامانه های اجتماعی مایمیر و فیسبوک نیز چشم برای هر کدام شماست. حتما سری به این دو سامانه بزنید و به صفحه دوستان رادیو آزادی بپیوندید. و اما در ادامه برنامه از مسائل تاجیکستان. اولین بابای وزیر نقلیات و مخابرات این کشور دیروز در یک نشست خبریش پارلمان تاجیکستان را مسئولی پلاکی شدن شاهراه دوشنبه خوجند نامید و گفت همین پارلمان بود که به قانونی راه تغییر درآورده زمینه را برای پلاکی کردن راههای بدون الटरनेटیو هموار کرد. ضمن میرزا همین مسئله راه پلاکی از عمدترین موضوعهای این نشست آقای بابایف با خبرنگاران بوده است.
کیومرث طبعا چنین هم باید میشد، چون که مسئله پلاکی شدن تنها شاهراه بین شمال و مرکزی تاجیکستان و به دست یک شرکت تا حال ناآشنای، آن هم در کدام یک منطقه آفشاری بریتانیا ثبت نام شده، سپردن مسئولیت پلچینی در این شاهراه از مسائل است که اینک موه چهارم است از زبان محافل در تاجیکستان کندن نمی شود. اولین بابایف اما پیرامون این مسئله حساس خیلی با احتیاط صحبت میکرد و از جمله از افشای اسم مؤسسان شرکت ایرس مسئول پلچینی در راه دوشنبه خوجند به دلیل سری تجارتی بودنش خودداری ورزید. جزئیات دیگری نشست خبری وزارت نقلیات در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی ذوالفقار اسماعیلیان از پایتخت تاجیکستان.
اولین بابایف، وزیر نقلیات و کمونیکاسیای تاجیکستان، در پلاکی شدن راه دوشنبه چناق پارلمان تاجیکستان را مسئول خواند و گفت پلاکی شدن راه با قانون کنسسیونی مغایرت داشت، ولی پارلمان تغییرات وارد کرد و این راه پلاکی شد.
سازشنامه کنسسیونی بنابر سبب با قانونگذاری جمهوری تاجیکستان مخالفت داشتنش، اون از طریق مجلس نمایندگان تصدیق شده است، همچون شرطنامه کنسسیونی بین المللی اعتراف کرده شد.
اخیرا جناب وزیر به حیث رئیس کمیسیون دولتی ادعاهای خدمات ضد انحصاری دولت در مورد فعالیت غیرقانونی شرکت اینوواتیو فراود سولوشنز را قانونی خواند. خبرنگاران در این نشست مطبوعاتی از وزیر سوال کردند که با چه دلیل ادعاهای خدمات ضد انحصاری و نارضایتی مردم در باره راه پلاکی و نرخنامه های بلند به اینوبت گرفته نشد. جناب بابایف در پاسخ گفت
نرخهایی که خدمت رسانی این راه مقرر کردگی با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق شدگی، هر یک قسمت راه که مقرر شدگی از 8 قسمت عبارت است، این اندازه پرداختی هر یک قسمت راه از طریق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق شدگی است. یعنی که قرار حکومت از قرار خدمات انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بالاتر میشد.
و از سوی دیگر در همین نشست مطبوعاتی اولین بابایف در پاسخ به سوال رادیو آزادی ادعاهای خدمات ضد انحصاری دولت در باره نرخنامه ها و غیر قانونی فعالیت کردن شرکت اینوواتیو فراود سولوشنز را رد نکرد و گفت
تعریف هایی که از طرف شرکت مقرر میشن باید با خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در موافقه مقرر کرده شود.
این در حالی است که تا به حال این شرکت نرخنامه های راه پولکی خود را با خدمات ضد انحصاری دولت موافقه و تصویب نکرده است. پس سوال مطروحه با وزیر این بود که ادعاهای خدمات ضد انحصاری دولت اساس دارد؟ اما وزیر نقلیات و کمونیکاسیا از پاسخ به این سوال خودداری کرد. مشابه آن که افشای نام تأسیس کننده شرکت اینووات فروات سولوشنز در آفشار بریتانیا را سری تجارتی خواند. وزیر نقلیات و کمونیکاسیا که در قبل مخالف پولکی کردن راه دوشنبه چناق از سوی شرکت اینووات فروات سولوشنز بود و برای بررسی به دولت چهار پیشنهاد الटरनेटیو خود را ارائه کرده بود، اخیرا از فعالیت شرکت اینووات فروات سولوشنز پشتوبان نکرد. با گفته پروفسور اقتصاد حاجی محمد عمروف، از فعالیت این شرکت چند مقامات دولتی تاجیکستان فایده به دست میارند.
از همین که بیکندر ایما صاحب روح شده، از همین که وزارت نقلیات شرکت نمیکنند در جمهوری پول، بعضی خلاصه آمده ممکن است درجه کروپسیا.
این در حال است که اخیراً رادیو موج آلمان گفته بود که شرکت اینووات فروات سولوشنز از جمال الدین نورعلیف است. اما جناب نورعلیف معاون وزیر مالیه و داماد پرزیدنت در گفتگو با رادیو آزادی این ادعاها را رد کرد و گفت که این شرکت با وی و وزارت هیچ رابطه ندارد. در این نشست مطبوعاتی وزیر نقلیات و کمونیکاسیا تاجیکستان گفت که اندازهای جمع شده از استفاده برندگان راه در تاجیکستان در سال 201 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد، ولی دولت در بخش تعمیر و نگهداری راه‌ها در بودجه سال جاری 36 میلیون سومانی اختصاص داده است که 22% این اندازهای جمع شده را تشکیل می‌دهد. با گفته اولین بابایف امکان دارد بیش از 160 میلیون سومانی پول باقی مانده برای ساختمان راه‌ها مصرف شود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
رادیوی آزادی در ماهواره یمل هر روز از ساعت 3 تا 5 روز به وقت دوشنبه ما رو از این به بعد در یمل نیز گوش کنید شنونده عزیز. اما در ادامه برنامه باز یک موضوع بین المللی، وزارت خارجه روسیه بسته نوی تحریمات اتحادیه اروپا علیه ایران رو غیر قابل قبول نامید و گفت استفاده تحریماتی که از قرارهای شورای امنیت سازمان ملل فراتر می رود قابل قبول نیست. قرار معلوم غیر کیومرث وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه به منظور ممانعت به برنامه های بحث برانگیز هسته ایران علیه این کشور تحریمات شدیدتر جاری کردند.
و میرزا تهرانیز این تحریمات جدید را محکوم کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران رامین مهمانپرست تحریمات اتحادیه اروپا را غیر سازنده و غیر موثر عنوان کرد و گفت که آن موضع تهران در قبال بحث هسته‌ای را تغییر نخواهد داد. اما تهران همزمان از آمادگی خود برای مذاکرات برنامه‌های هسته‌ای‌اش در چارچوب گروه 5+1 که 5 عضو دائمی شورای امنیت با علاوه آلمان را در بر می‌گیرد نیز علامت می‌دهد. جزئیات دیگر در گزارشی که همکار ما خورشید همدم آماده کرده است.
همزمان با محکوم کردن تحریم های نو، ایران گفته است آماده است گفت و شنیدی مربوط به تبادل سوخت را که یکی از راه های قطعی غنیسازی اورانیوم در ایران شمرده می شود از سر بگیرد. در این باره علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی روز دوشنبه خبر داد و به سازشنامه اشاره کرد که با میانه‌روی برزیلیا و ترکیه روز 17 می در تهران به امضا رسیده بود. در حالی که ایران تحریم های نوی اتحادیه اروپا را محکوم کرده است، روسیه نیز آنها را هدف تنقید قرار داد. در اظهارات وزارت امور خارجه روسیه گفته می شود تحریم های نو تلاش های بین المللی حل بحث هسته ای ایران را خلل‌دار می کنند. این هم در حالی که همکاری های روسیه و ایران در احداث نیروگاه هسته ای بوشهر از این تحریم ها استثنا شده است. اتحادیه اروپا روز دوشنبه فهرست تحریم های نو ضد ایران را به تصویب رساند که شبیه به تحریم های اخیر ایالات متحده بوده بر تحریم های اخیر شورای امنیت سازمان ملل اساس یافتند. شام دوشنبه کانادا نیز از جاری شدن یک سلسله تحریم های نوی علیه ایران خبر داد. همه این تحریم ها همکاری های خارجی ایران در اقتصادیات، تجارت، فناوری های نو و سرمایه گذاری بر رشته های نفت و گاز، صنعت موشکی و هسته ای ایران را به مراتب محدودتر و در بعضی حالت ممنوع می کند. دکتر رسول نفیسی استاد جامعه شناسی در دانشگاه استریری ویرجینیا ایالات متحده واکنش ایران را به تحریم های نوی اتحادیه اروپا این گونه شرح می دهد.
ظاهرا این که اتحادیه اروپا هم یک سری تحریم های خیلی جدی علیه ایران رو شروع کرده، ایران رو متوجه کرده که این دفعه مثل دفعات قبل نیست و بایستی یک مقداری انعطاف نشون بده.
با وجود این میگوید دکتر نفیسی گمان است از مذاکرات نو نتیجه بد است آید، زیرا ایران گفتشنین را بعد در صدی غنیسازی اورانیوم بستگی میدهد و قدرت های جهانی کلن و برنامه هسته‌ای و قصد ایران اساساً کشال دادن وقت بوده است. دورنمای تاثیر تحریم های نو به ایران را دکتر فریدون خوان استاد دانشگاه پاریس این گونه پیش بینی میکند.
یک گروه معتقدند که مجازات های اقتصادی سرانجام ایران رو به طرف انعطاف بیشتر هدایت میکنه و گروه دیگر میگویند که با سخت‌تر شدن مجازات های اقتصادی ایران هم مواضع سخت‌تری رو در پیش خواهد گرفت، یعنی همون چیزی که مثلا در کوبای فیدل کاسترو اتفاق افتاد و یا در عراق صدام حسین.
دکتر فریدونی خوان استاد دانشگاه پاریس. اما برخی از کارشناسان دیگر با اشاره به سنگینی تحریم های نو میگویند این بار فشار به ایران به مراتب قوی تر خواهد بود، چنانچه فروش و انتقال تجهیزات و فناوری های انرژی، استفاده از نیازهای دولتی اقتصادی ایران در داد و ستد، واردات بنزین و دیگر فرآورده های نفتی و آن هم در حالی که ایران مجبور است تا 40% این فرآورده ها را از خارج بگیرد، حمل و نقل هوایی با استثنای مسافرکشانی، این همه به وضع ایران تأثیری عمیق خواهند داشت. از سوی هم باقی ماندن گزینه حربی برای فشار به ایران گفته می شود شاید مرحله نوی را در بحث های مربوط به برنامه هسته ایران آغاز گذارد.
پاسخ ایران به تحریمات جدید اتحادیه اروپا. شنونده گرامی، تو این لحظه برنامه ما شما همچنین از $1 میلیارد وعده کمک دونرها به قرقیزستان و هم از بحث راه پولکی در نشست خبری وزیر نخلات تاجیکستان اولین بابایف صحبت کردیم. بابایف در این نشست از یک طرح جدید راه آهن بین تاجیکستان و چین هم درک داد، ولی به این موضوع در بخش دوم این ساعت گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی خواهیم پرداخت، البته بعد از تقدیم یک ترانه و گفتن سرخط گزارش های بعدی در امواج رادیوی آزادی بمانید. امروز چهارشنبه 28 ایول است و شما صدای ما را از امواج رادیوی آزادی از برنامه میشنوید که مستقیما از پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. سرخط سه گزارش آینده برنامه ما از این قرار است.
راه خلاصی از بنبست، دوشنبه در صدد تهیه طرح راه آهنی قاشقر دوشنبه هرات.
روسیه جای گریز نیست، بازداشت دو ساکن سوغ در روسیه با اتهام همکاری با گروه های تندرو.
و با مسلم انوروف چی شد؟ اسناد این منصبدار بدخشی را از لبی خونبابی درواز کشف کردند.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید و شما را در این ساعت برنامه من میرزا سلیم پور از پراگ و همکارم که مرسی تو از دوشنبه همراهی میکنیم. در ادامه برنامه برمیگردیم به موضوع راههای تاجیکستان. دوشنبه میخواهد به خاطر رهایی از بنبست ارتباطاتی و کاهش دادن وابستگیش از راههای ازبکستان، طرح راه آهن قشقر دوشنبه هرات را راه اندازی کند. این خط جدید میتواند چین را توسط تاجیکستان با افغانستان بپیوندد. اما کیمرس در مورد این طرح نیز همان مشکلی همیشه که دوشنبه در میان باقی مانده، یعنی دریافت مبلغ لازم برای ساختن این راه آهن.
بله مرزا، این مشکل همیشه بود و میماند، ولی علیم بابای وزیر نقلیات تاجیکستان گفته است که دو راهی دریافت مبلغ برای اجرای همین برنامه بررسی میشد که یکیش مراجعت به چین به منظور دریافت قرض با امتیاز است و راه دومش باشد این قرارداد برتری با یگان سرمایه‌گذار که در عوض مثلا یگان کن انگشت هزینه بنیاد بخش تاجیکستانی این راه را پرداخت کند. بنیاد 500 کیلومتری این راه آهن در چین انجام شده و ساختن 1100 کیلومتری آن در افغانستان را بانک آسیایی روش تامین مالی میکند. چند چونی این طرح و این موضوع را خبرنگاری رادیو آزادی فرهاد میلاد از دوشنبه برشته تحلیل کشیده است.
حکومت تاجیکستان جهت رهایی از بنبست راه آهن قسمت تاجیکستانی راه آهن قشقر هرات را مورد بازرسی قرار داده میخواهد و وابستگی کشور را از ازبکستان کاهش دهد. علیم بابایف وزیر نقلیات و کمونیکاسی تاجیکستان گفت برای برگزاری مطالعات اقتصادی و فنی راه آهن پنج پایان مرز قرغیزستان سازمان همکاری های اقتصادی یا ایکا $1,000,000 تخصیص داده است. آقای بابایف گفت حالا حکومت تاجیکستان سری سرمایه گذاری طرح می اندشد.
مبلغ گذاری در نظر است که با دو راه به عمل برآورده شود، یکی با راه جلب قرض های خارجی امتیازات رومن حکومت خطای، دیگرش با واسطه استخراج گردنه های فایدان که ما داریم با اون شرکت هایی که حوثمند هستند با اینکه یک برتر و راه می سادن ما باید مثلا انگیشت اجازه می تیم همین مبلغ و انگیشت استخراج کرده پرداختی این ساختمانه با انجام رسانیم.
در همین حال به قول کارشناسان راه آهن قشقر هرات اگرچه طرح عمومی است و تنها با نظرداشت منافع تاجیکستان نیست، یگانه امکان برون رفت از بنبست نقلیاتی و کاهش بستگی عنعنوی از ازبکستان و روسیه است. آنها میگویند راه آهن یکی از فشنگ‌های اصلی فشارهای اقتصادی است که به تاجیکستان وارد می‌شود. کارشناسان میگویند ازبکستان روی راست دو سال به این سو به انتقال مال و اموال تاجیکستان طریق راه آهن قلمروش مشکل ایجاد میکند. طبق اطلاع رسمی طی 6 ماه اخیر تنها کارخانه راه آهن تاجیکستان $10,000,000 ضرر دیده است. خسارات به اقتصاد تاجیکستان هنوز رسما اعلان نشده است و فقط درباره میلیون ها دلار صحبت می شود. دولت مراد جمعیف کارشناس در امور اقتصاد می گوید تاجیکستان تا یک سال اخیر خیلی کوشید تا مشکلاتش با ازبکستان را با میانجیگی برخی کشورهای خارجی و سازمان های بین المللی حل کند، اما نتوانست. و افزود شرکت در طرح راه آهن قشقر هرات به تاجیکستان امکانات می دهد که خطر مانع سازی روسیه و ازبکستان برای پیدا کردن راه الटरनेटیو را کاهش دهد.
ساختن راه الटरनेटیوی که ما را از بنبست کامیکاسیون رهایی می‌یابد بعد از روغن یکی از مسائل‌های مهم‌ترین دولت ما باید باشد و اون 400 کیلومتری که تاجیکستان باید سازد با فکرم مبلغم پیدا می‌شود.
ایده دیگر از کارشناسان بر این است که برای تاجیکستان راه الटरनेटیوی آهن کاری ساده نیست، بلکه نارضایتی‌های سخت را در میان شریکان قبلی‌اش به وجود می‌آورد. عبدالغفار کمال کارشناس در امور سیاسی میگوید طرح راه آهن قشقر هرات خارج شدن از یک فضای بزرگ اقتصادی بعد دیگری اش است.
ما وقتی که از یک حیطه نفوذ روسیه، قزاقستان، ازبکستان بیرون میرویم، ما مثلا یک کشور وصل کننده بین چین و ایران و خلیج فارس میشویم. یعنی برای اولین بار در تاریخ ما با اجرای چنین نقش بزرگ میپردازیم و تمام داد و گرفت ما به این طرف میشود. این البته به تبع نه روسیه میفرد نه ازبکستان، ولی ما تاکای باید همین طور بمانیم به خاطر نرنجاندن آنها. آنها چیکار میتوانند بکنند؟ مثل امروز همان محاصره اقتصادی، همان فشار آوری ها، همان دلیل های بی اساس برای راه ندادن به عبور واگن های ما. ولی ما وقتی که به این چیز برسیم، آن وقت ما حرف برای گفتن خواهیم داشت.
با آن وجود که کارشناسان میگویند راه آهن مهمترین وسیله برون رفت از بنبست نقلیاتی است، مقامات تاجیکستان در سمت ایجاد مسیرهای زمینی نیز با کشورهای همسایه و منطقه سری میز مذاکرات می نشینند و در این سمت تا جای مشکل آسان شده است. اخیراً یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان و زبیدالله زبیدوف سفیر تاجیکستان در پاکستان تا یک ملاقات ساختمان راه اتومبیل گرد میان دو کشور از طریق دالان وخان را بررسی کردند. کارشناسان میگویند مسیر زمین طریق افغانستان با پاکستان نتیجه های خود را داده است. شاید از همین خاطر باشد که در ملاقات فوق ذکر دادن زمین برای تاجیکستان در بندر گوادر قراچی و در پشاور نیز بررسی شده است. تاجیکستان میخواهد در این مناطق ترمینال های گمرکی و انبار کالاهای خود را بسازد که از راه های آبی و سپس توسط قلمرو پاکستان و افغانستان به حدودهای خش میبرد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه ازادی.org/ازادی.tj.
شنونده های گرامی، اگر شما نیز متن یا عکس و یا تصویر دارید که میخواهید با رادیو آزادی در میان گذارید، حتما سری بزنید به صفحه خبرنگاری مردمی رادیو آزادی. نشانی ما در اینترنت همون است که بود www.ozodi.org یا که ozodi.tj. اما در ادامه برنامه باز هم از مسائل تاجیکستان
و کیمس ابتدا یک گزارش داریم از خوجان. اداره اموری داخلی ولایت سغد میگوید دو ساکن این ولایت را که تحت تعقیب قرار داشتند در روسیه بازداشت کرده اند. مقامات تاجیکستان آنها را به فعالیت در گروه تندروی حرکت اسلامی ازبکستان متهم میکنند. تفصیلات بیشتر این خبر در گزارش معصوم محمد رجب، خبرنگار رادیو آزادی در خوجند.
رئوف یوسوپوف، سردار اداره کارهای داخلی سغد، روز 27 ایول در نشست خبری از گفتن شماره و نام و نسب گروه مهاجران سعودی که با درخواست مقامات انتظامی تاجیکستان به دلیل همدستی با حزب و حرکت‌های تندرو امثال حرکت اسلامی ازبکستان و حزب التحریر از جانب پلیس روسیه در این کشور بازداشت شده‌اند خودداری کرد. اما وی افزود نسبت به این نفران از جانب مقامات انتظامی سغد برای عضویت در چنین حزب و حرکت‌های غیرقانونی و جلب مهاجران کاری به صف‌های خود از ماه‌ها قبل پرونده‌های جنایی باز شده بود. جنرال یوسوپوف افزود
نسبت دو اشخاصی که به همین گروه ها شامل بودند و جلب شهروندان جمهوری تاجیکستان که با موجود مهنتی با فدراسیون روسیه سفر میکردند، خصوص جلب جوانان به همین حزب و حرکت های غیرقانونی شامل بودند، با درخواست وزارت کارهای داخلی در فدراسیون روسیه دستگیر کرده شدند. حالا مسئله اکستردیسیون حالا حل و فصل خودش را نیافته.
به معلومات اداره کارهای داخلی سغد، در حال حاضر 41 ساکن منطقه شمالی تاجیکستان و فعالیت در گروه و حرکت‌های تندرو عمدتاً حرکت اسلامی ازبکستان عیبدار شده‌اند و تحت جستجوی بین دولتی قرار دارند. قبلا مقامات انتظامی چند ساکن اسفره را که از مهاجرت کاری روسیه برگشته بودند و ارائه یاری‌های پولی و مالی از روسیه به اعضای گروه حرکت اسلامی ازبکستان در این محل عیبدار کرده بودند. اما عیبدار شده ها ضمن تفتیشات اظهار داشته بودند که آنها مبلغ ها را همچون خیرات پیشنهاد کردند و از استفاده آن برای اعمال جنایی اصلا خبری ندارند. کارشناس محلی علی بازروی میگوید تقویت همکاری های مقامات انتظامی تاجیکستان و روسیه در سالهای اخیر در مورد بازداشت آن شهروندان تاجیک در این کشور که در وطن خود برای فعالیت در گروه و سازمان های تندرو مثل حرکت اسلامی ازبکستان و حزب التحریر عیبدار شده اند نشان آن است که دولت روسیه از زیر خطر قرار گرفتن امنیت داخلی خود در صورت گسترش فعالیت این گونه گروه و حرکت ها در تشویش افتاده است. هزاران مهاجرین کاری تاجیک در منطقه های مسلمان نشینی روسیه مثل تاتارستان و باشقردستان کار و فعالیت میکنند و قسم قابل ملاحظه آنها شهروندی روسیه را نیز دریافت کردند. آقای بازروی میافزاید
بعد انفراج های خونین در متروهای شهر مسکو و دیگر قسمت های فدرالی روسیه این همه حکومت روسیه را وادار نمود که بار دیگر با او شهروندان خارجی که در قلمرو فدرالی روسیه بود و باش دارند و آنها از تجدید نظر نگاه کنند.
با درخواست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ابتدای سال روان دو ساکنی ولایت سوغد قدرت الله نعمت اللهیف و ادریس ستاروف که برای صادری یک عده جنایات وزنین متهم می شدند در روسیه و قزاقستان از جانب پلیس های این کشور بازداشت و به خوجند استرداد کرده شدند. دادگاه ولایتی آنها را از روی بندهای زیادی اسناد جنایی تاجیکستان گناهکار دانست و به مهلت های طولانی محکوم به حبس کرد. اما انور نور محمدوف وکیل دفاعی قدرت الله نعمت اللهیف یکی از محکوم شده ها که دادگاه او را از روی 20 بندی اسناد جنایی تاجیکستان از جمله تأسیس واحد نظامی، تروریسم، دعوت به سرنگون نمودن ساختار قانونی دولت تاجیکستان عیبدار می کرد، به رادیوی آزادی گفته بود که زیر حمایه‌اش اتهامات را قسمان قبول دارد و حکم دادگاه را ناعادلانه حساب می کند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بازداشت دو ساکنی ولایت سوغد در روسیه با اتهام همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان و اما در بدخشان اولین علامت های از مسلم انوروف را کشف کردند. این منصبدار بدخشی یک ماه قبل در جریان بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از ناحیه درواز ناپدید شد و تا حال علامتی از زنده بودن یا نبودن او پیدا نبود.
ولی اخیراً شنوندگان عزیز اسناد و دفتر قیدهای این مقام محلی را در حدود ناحیه درواز در ساحل رود خونبوف پیدا کردند. مقامات فرضیه دست به جان خود زدن مسلم انوروف را صرف نظر نمی‌کنند، ولی پیوندان او میگن که به این فرضیه اعتماد ندارند. در هر صورت میرزا اینکه با مسلم انوروف چی شد و آیا این مقام محلی زنده است یا نه در پس پرده راز و مرموز باقی میماند. تفصیلات خبر را برای ما خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان میرزا جلال شاه جمال پیگیری کرده است.
شناسنامه بلیت خدمت عربی در افغانستان با دفتر قیدوی متعلق به مسلم انوروف سر متخصص شعبه صنعت نقلیات و کشاورزی مقامات ولایتی که به طور اسرارآمیز 23 میلیون انگوم سفر خدمتی به نای درواز غیب زد در لب رود خونبوف یافت گردیدند. در این باره به رادیوی آزادی نوبدار شعبه کارهای داخلی نای درواز ادبیک غوزیف اطلاع داد. با گفته کارمند شعبه کارهای داخلی نوعیه اشعه مزبور را که 250-300 متر دورتر از شورای مرکز نوعیه در سمت را به سوی اغبه خوبر بود لب دریو گذاشته شده بودند، بچه های خورسول انگام اوبوزی دیده به ملیسا خبر دادند. در بدخشان اودسوی غیب زدن اودمان قبلا نیز رخ دادند، اما غیب زنی پرستار مسئول حکومت بدخشان از آن لحاظ باعث توجه و سر و صدای بیشتر قرار گرفته است که در روز تشریف پرزیدنت کشور به نوعیه درواز به وقوع پیوسته است. سر متخصص شعبه حکومت ولایت در اولی غیب داده است که با گفته نمایندگان مقامات ولایتی سپرش تقسیم سودشواری را به مقامات محلی در نوای پایانی پاره اجرا کرده است و عزم بازگشت به خورغ را داشته است. اما مقامات داخله تا به اول از پیشنهاد ارگونه فرضیه غیب زدن و یافت شدن اشیاء مربوط به سر متخصص حکومت ولایت خودداری میورزند و میگویند که قضیه را تحقیق میکنند. ولی نمایندگان مقامات در صحبت‌های غیررسمی با استناد به وضع دشوار خانوادگی و اولاد رویی کارمندشان و احتمالات در اولاد سرخوشی قرار داشتن میگویند که به باورشان کارمند آنها شاید خود را به او پرتفته باشد. ولی خویشاوندان مسلم انوروف با فرضیه دست به خودکشی زدن با اصول خود را در او بغل کردن روزی نیستند. با گفته سبزینه رجبوه زوجه قانونی مسلم انوروف و زندگی را دوست می‌داشت و برای خود را با او پرتفتن به سفر خدمتی نمی‌برآمد. با گفته سبزینه اما مسلم شخصی بود که تیز وارد بحث می‌شد و کوشش می‌کرد که عقیده‌اش را در الولت مایه کند و با رهبریتش نیز مشکل را داشته است. با عقیده وی از احتمال دور نیست که عاقبت مباحثه با نفری و یا گروهی با فوجه برای شب آرش انجام شده باشد. سبزینه میگوید
توی زندگی نغز می دید، زندگیش نغز بود، اویله و من برادروش را حرمت می کردن که اگر او با خودم به گونچه می شد من پوشوکو شیوف می شد. این روست و اودم تیز بود، من بس منوزره بسیار نغز می دید. در وقت من سپورت کردم ممکن یک گونچه او قوی بروی دود. پسر کلونی هم رفت گفت و چه همه جو کفتم درجه من اغل خونه هم در اومدم دیدم یک گونچ نیست، یک گون کس، یک گون کس، یک گونچ نمی فهمد.
با فکر ساکن شهر خلوغ علیم شیرزمانوف سر متخصیص حکومت ولایت بر اثر تصادف خودکشی و یا کشتور غیب داده است، با این سوال مقامات تفتیشاتی جواب خواهد گفت. اما وای رو چیز دیگر نگران سخت است که اودسه در روز آغاز تنتنه بخشیده بر روز وحدت ملی و تشریف پرزیدنت کشور به نوی درواز رخ داده شاید افراد از آن باخبر بودند، اما به خاطر تیرانه ساختن افزای ایدونه بعد آن آب گرفتند و اودسه به اسرار تبدیل گردید. اما کارشناسان معتقد هستند که پس از یک موله به رود خانباف پیدا شدن اشعای متعلق شخص غیب زده خود اسرار دیگر است، اما برای کشودن نوگ چگیل اسرار در روز روشن غیب زنی کارمند حکومت ولایت امکانات بیشتری فراهم می‌سازد. میرزا جلال شاه‌جمول، رادیو زودی، خورخ.
نخستین نشانه‌های کشف شده از مسلم انورف، یک منصبدار بدخشی که روز 23 ایون در جریان سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به ناحیه درواز غیب زده بود. شنونده عزیز، در بخش سوم و نهایی این ساعت برنامه از افزایش نرخ آرد در ولایت سوغ و هم از نوگانی‌های ورزشی تاجیکستان خواهیم گفت و هم صحبت داریم با عبدالله حکیم رهنما، پیرامون روزگار مولوی هندوستانی، از معروف‌ترین علمای عهد شوروی در تاجیکستان. اما این همه بعد از یک ترانه صدرالدین نجم‌الدین. با ما باشید.
مانند زندان ملکی غریبی، هر کس غریب است یا بر تسلی. مانند زندان ملکی غریبی، هر کس غریب است یا بر تسلی. این شب بگویم من از غریبی، امشب بگویم من از غریبی. یاران چه مشکی داغی جدایی، مانند زندان ملکی غریبی.
چی مشکل داغی جدایی، ترانه غریبی صدرالدین نجم‌الدین بود. اما شما شنونده عزیزی گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید که مستقیما از استودیوی این رادیو در پراگ و دوشنبه تقدیم شود. در ادامه برنامه، ادامه موضوع های تاجیکستان. طی دو هفته اخیر نرخ آرد در بازارهای خوجند با سرعت بالا رفته، مایه نگرانی مردم شده است. از سوی دیگر کیومرث قرار معلوم بالا روی نرخ ها عادتا صورت سلسله ای را دارد و در یک آن واحد حتما به کلی نواحی ولایت میکوچد.
و میرزا، این مورد اخیر نیز استثناء نبود. نرخ آرد در باقی نواحی ولایت سوخت هم بالا رفته. در باره افزایش قیمت آرد و گندم اکنون از دیگر منطقه های تاجیکستان هم گزارش ها میرسند. اما سبب چنین افزایش با صورت نرخ آرد چیست؟ خبرنگار آزادی در ولایت سوخت قمری احرار از چند بازار آرد این منطقه دیدن کرد تا سبب های افزایش نرخ آرد را از خود اهل این بازار بپرسد که چیست.
زمانی که از چند رسته آرد فروشی در بازارهای خوجند دیدن میکردم، به نظر میرسید که عمدتاً زیاد ساکنان عادی را بالا روی قیمت آرد در آستانه ماه مبارک رمضان به تشویش انداخته است. اکثر همصحبتانم هم در نزد رسته های آرد فروشی از افزایش قیمت آرد و مشکل خریداری انواع نیاز روزگارداری اظهار نگرانی میکردند. محرم عبدالسلام و از زمره همصحبتانم هم میگوید یک خلطه آرد را بر عوض 110 سامانه خریداری کرده است. او میگوید در حال است که چند روز مقدم ارزش این مقدار آرد همگی به 75 سومانی برابر بود.
حاضر وقتی عین همی گندم هنداری او تا همین درجه قیمت ها حتی 110 سومان برومده. یک هفته پیش من 75 80 بود. یک هفته مقدر دلان می برود می.
خانم محرم میگوید از بالا روی نرخ آرد در بازارها بیشتر از همه آنهای به استراب خواهند آمد که معمولا از بیکاری اذیت می شوند و یا به امید مبلغ فرزندانی در مهاجرت قرار داشته شان به سر می برند. بیش از دو هفته است که قیمت آرد در بازارهای آرد فروشی سوغد تا 30% افزایش یافته است. صاحبکاران آرد فروشی خوجند میگویند کمبود ورود غله‌دانه باعث به این حال بالا رفتن نرخ آرد در بازارها شده است. ارگش فیضی یک آرد فروش بازار خوجند در این زمینه میگوید:
آرد قیمت شش کو امایان وابسته نه. هر سال همین چوبه امای سر کده تا ماه سپتامبر خودش هر سال همین ماه به نرخ میخیزد، چونکه تو درجه نوه با هایم قزاقستان ها فروش به سالی من مکند گنده میشه.
اما خورشید بایمتوف دیگر از تاجران بازار آرد فروشی خوجند در صحبت به رادیو آزادی سبب بالا رفتن قیمت آرد را این گونه شرح داد:
گندم قیمت اومسوز اگفتوشون گندم قیمت اومسوز یک از گندم اومسوز اما قیمت دارد قیمت رازوات کسون میکیم چخیل اوشو نرخو برفت گیریم هر روزه هر روز کم تر یک سین دو سین.
در حال حاضر در بازارهای آرد فروشی خوجند ارزش 50 کیلو آرد نوع قزاقی 110 و نوع آرد خودی به 100 سومانی دکه خورده است. مسئولین اداره کشاورزی سوغد از افزایش بیشتری حاصل غله در طول 6 ماه سال روان حسابات می‌دهند. بابا جان دامبلایف سردار اداره کشاورزی سوغد میگوید که حجم استحصال غله در کارخانه های کشاورزی و خواجگی های دهقانی در مقایسه به سال گذشته به مقدار 1948 تن بیشتر شده است. اما به سوال رادیوی آزادی که به کدام دلیل ارزش آرد در این شب روز در بازارها بالا رفته است، آقای دامبلایف گفت:
من اگر همین وقتی که ما غله گندوشتام سر کریم نرخی 1 کیلوگرم گندم ما 40 درهم بود. 40 درهم اون فروختن تونستیم. من علاقه حاضر بود من اون آسیاهایی که از قزاقستان غله واردات کرده کوکر میکردن علاقه واها حاضر نرخ گندم خودمون 65 70 درهم براشتن.
علی جان صمدوف یک تحلیلگر محلی در این باره میگوید:
از سبب که از طرف ازبکستان به تاجیکستان وارد نشدن قطارها یعنی از طرف جنوب جمهور به این سبب آورد، چون که نه گندم رو نه دیگه چشمه ما وارد کنستیم. خرج زیادتی نقلیات از شمال به جنوب کشتن این نقل بلا می روید. باز اون سبب که تشکیلاتی که شمال رو تأمین می کردن و معیار معین امروز تمام جمهور رو تأمین کردن می تونن. از سبب زیاد شدن طلبات نقل بلا می روید.
برخی دیگر از کارشناسان میگویند صادرات محصولات غلگی به همسایه کشور قرقیزستان از جانب تاجیکستان به این حال به افزایش نرخ آرد در بازارهای سود هم به تاثیر نمانده است. طبق معلومات های غیر رسمی در حال حاضر صادرات بیش از 25% محصولات غلگی در ولایت بادکند قرقیزستان عمدتاً از جانب تاجیکستان صورت میگیرد. قمر احرار، رادیوی آزادی، خوجند.
بالا روی نرخ آرد در بازارهای خوجند و شنونده های گرامی، اکنون شرح ورزشی رادیو آزادی در شهر دوشنبه نرز الله لطیف در نوبت است با خلاصه مهمترین نوگانی های ورزشی تاجیکستان.
مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به جنگی تن به تن که در شهر دوشنبه با شرکت 200 ورزشگر از مناطق مختلف کشور برگزار شد با پیروزی میزبانان به انجام رسید. در رقابت ها بین جوانان قابل خدای بردیف، میرعلی صابیرف، عبید براتف و هدیت الله سعدالله در وزن خود جایهای اول را کسب کرده با مدال های طلا مکافاتانیده شدند. در سبقت بزرگ سالان مختار عطاخانف، ایام الدین محمد رجب، تیمور دولتف، اسرائیل بیکف، محمد سفارف و فیضعلی تومانف به عنوان قهرمانی دست یافتند. خبری دیگر، کمیته ملی المپیک تاجیکستان رویخط 15 نفر مدعیان استیپندیه یا ماهانه المپی را که برای به دست آوردن رویخط ها به المپیاده لندن 2012 مبارزه میبرند تصدیق کرد. محمود عبدالله مسئول کمیته ملی المپیک تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت ورزشکاران معروف کشور رسول باقیف، محمد عبدالرحمنوف و شیرعلی بازاروف در رشته گوشت جودو، جهان قربانوف، انور یونوسف و موزونت چوریوه در رشته بوکس، دلشاد نظرف و گالینا میتیایوه اوید با گرز اندازی، یوسف عبدالسلاموف و فرهاد اناقولوف در رشته گوشت آزاد، مراد تویچیف اوید با گوشت یونانی و رومی، سرگی بابیکوف اوید با تیراندازی، علیشر گولوف اوید با تایکواندو WTF، فیروزه زوبایدوه اوید با کمانوری و نظام سنگف اوید با وزنبرداری مدعیان استیپندیه المپی میباشند. محمود عبدالله افزود:
کمیته ملی المپیک تاجیکستان داوطلبان برای دریافت استین المپیک لندن 2012 با کمیته بین المللی المپیک پیشنهاد نمود. کمیته بین المللی المپیک تحلیل کرده میبرند و دیده میبرند که درخواست ارزنده است و آنها میتوانند رویکرد 15 نفره ای که ما پیشنهاد کردیم آنها تصدیق نمانند و اگر تصدیق نمانند از روی پیشنهاد ما که ما با مبلغی به مقدار 1500 دلار آمریکایی یعنی که ما پیشنهاد کردیم میتوانند که بازیکنان همین مقدار استین را به دست گیرند.
و خبری آخرین، در شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی ششکه تاجیکستان آغاز یافت. داوری این مسابقه سعادت ادینایوا، مربی مکتب مخصوص شاهمات و ششکه شهر دوشنبه به رادیوی آزادی گفت:
در مسابقه از ولایت سوخ، ولایت ختلان، شهر دوشنبه، از روغون اومدگی قریب یک 60 نفر بازینگر، 34 نفر پسران و 26 نفر دختران.
با گفته ای سعادت ادینایوا و قهرمانان نوی ششکه تاجیکستان بین پسران و دختران روز 30 ایول معین خواهند شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده های عزیز، به ما یک زنگ کوتاه یا که اسمس بفرستید و رادیو آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در ادامه برنامه صحبتی وعده‌ای ما با تحلیلگری مسائل مذهبی تاجیکستان عبدالله حکیمی رهنما. آقای رهنما میگد که پژوهش خود پیرامون زندگی و آثار و افکار مولوی هندوستانی از علمای شناخته دینی اسلام در وادی فرغانه و تاجیکستان در عهد شوروی را به انجام رسانده است. هرچند شخصیت هندوستانی برای اکثریت آشنا نیست، ولی به باور افراد آگاه او از جمله آنهایی است که توانستند مکتب یک زمان از رفته دینی بخارا را در تاجیکستان دوباره احیا کنند. مولوی هندوستانی سالهای آخر حیات خود را در دوشنبه پشت سر کرده، با وجود سیاست دین زدای شوروی بعد از کنار رفتنش از وظیفه مشاوری رئیسی پژوهشگاه خبرشناسی به تعلیم شاگردان مشغول می شود.
زمینان کیمس مولوی هندوستانی تقریبا 25 سال زندگی خود را در زندان‌های شوروی گذرانده، بعد از ادای حکم به تاجیکستان آمده است. اکثریت نام او را با جریان وهابیت در تاجیکستان پیوند می‌دهند که سال‌های 90 قرن گذشته جوانان اصلاح طلب اسلامی را با این نام می‌شناختند. اما چرا مولوی با شاگردان خودش که می‌خواستند در شوروی سال‌های 90 با تشکیل حرکت اسلامی وارد سیاست شوند مخالفت می‌کرد؟ پاسخ این سوال در گفتگوی اختصاصی رادیوی آزادی با عبدالله حکیمی رهنما.
آموختن روندهای دینی در عصر بیستم، آموختن سرنوشت چهره های دینی و از جمله هندوستانی که یکی از چهره های محوری دینی در آسیای مرکزی و خصوصا تاجیکستان در عصر بیستم بوده است، این یک مسئله فقط دینی یا دینشناسی نیست، بلکه این یک مسئله تاریخی معاصری ما، این یک مسئله فرهنگی معاصری ماست.
اما اگر درباره شخصیت خود مولوی هندوستانی گویم، واقعا او کی بود و از کدام حوزه دینی نمایندگی میکرد؟
هندوستانی خود از وادی فرغانه، از خوقند. پدر و بابوهاش هم داملا بودن با نام داملا رستم. برای همین در حجت های رسمی که در دوره شوروی مولوی هندوستانی داشت با نام محمد جان رستم ثبت شدگی است، یعنی فرزندی داملا رستم. و محمد جان هندوستانی بعد اینکه در نزد پدرش علمهای دینی را فرا میگیرد، تقریبا قرآن را کاملا حفظ میکند، برای تحصیل علم به مدرسه بخارا میرد. و وقتی که سال 1916-18 وقتی جنگ یکم جهانی بود و از سوی ارتش روسیه پادشاهی سربازگیری برای بردن به جنگ یکم جهانی بود، از جوانانی اندیجان و فرغانه و اینها هم سرباز میگرفتن. برای همین مولوی هندوستانی تابستان در بخارا میمانند و همراه دانشجویان افغانی که در مدرسه بخارا میخوانند به شهر مزار شریف افغانستان میرود و در آنجا وقتی که چنین قاری مرتبی از بخارا میاد، علمای افغانستان بسیار استقبال و اکرام میکنند و در اونجا برای وای خانه شاگیر تمام شرایط میتن و التماس میکنن که همونجا بمونن. و وقتی که هندستانی چند مدت اونجا میمونه در بخارا تبادلات بخارا میشد و دیگر برگشته نتونست و همین طور به هندستان رفته در مدرسه های گوناگون هندستان در حوزه دیوبند تحصیل علمی را دوام دهد و حدوداً 19-20 سال تمام دوره مهاجرت تحصیلی او در کشور افغانستان و هندستان ادامه می‌یابد و همین مولوی بودنش مربوط به درجه علمی است، هندستانیش مربوط به جای تحصیل.
بعضی ها میگن که ملاهای معروفی تاجیکستان اکثریتشون پیروای مکتب مولوی هندستانی هستند، شاگردانی و هستند. تا کجا درست است؟
چی دوملا حکمت الله تاجیک آبادی، چی اشونی نوریدین، چی مثلا مخصوم اسماعیل، چی مولوی عبدالحی، چی مخصوم برهان الدین، خود مرحوم سید عبدالله نوری، کسایی که امروز در فضای دینی تاجیکستان چهره بودند و هستند در 10-20 سال اخیر، ایشان سید اشرف و غیره، همه کسایی هستند که از مکتب دینی هندستانی گذشتند و افکارشان در اونجا شکل گرفتند. برای همین میتوان گفت که هندستانی اصلا در دوباره با وجود آمدن علمی کتابی و اکادمی دینی در تاجیکستان نقش محوری داشت.
واقعا گفته میشد که یکی از ویژگی های مکتب هندوستانی این بود است که افکار اسلامی سیاسی را در تاجیکستان در سالهای 80 میدار کرده است. اما در آخر سالهای 80 چی میشود که میان او و شاگردانش از جمله استاد نوری که نهضت اسلامی را تشکیل کرده بود اختلاف سر میزند؟
حکومت شوروی طبق تجربه هم دوره پادشاهی روسیه هم دوره خود شوروی در تجربه داشت که علمای سنتی را، علمای با نفوذ سنتی را در مقابل روندهای نوین میگذاشت. همینجا هندستانی نقش بسیار پرتضاد را باید ایفا میکرد. از یک سو هندستانی استاد همین بچه هایی که به روشنفکری و حرکت نهضت و بیدارگری اسلامی را آورد، از یک سو هندستانی یک آدم بسیار با تجربه ای که تمام عمرش در این نزاع و نبرد و بدن همکاری با نظام شوروی صرف شد و او تصور بسیار واقع بینانه تر در باره مقصد، ماهیت، قدرت و توانی های حکومت شوروی دارد. و هندستانی دقیقا میدید که این جوانانی که گرچه نیت های شاید خالص دارند، از سبب بی تجربگی، از سبب ندانستن واقعیت ها، از سبب آشنا نبودن با پشت پرده ها، امکان دارد که خطاهای بزرگ کنند. و هندستانی هم یک شخص بسیار با تجربه میخواست که یک نوع این جریان را حداقل معتدل کند. در مقابل جوانان هم اون گونه که خاص جوانان هست، این صبر و این تحمل و این محافظه‌کاری هندستانی را در نهایت با ترسویی و همکاری با نظام کفر و غیره تفسیر کردند و همین نقطه نزاعی جوانان اصلاح طلب با استادشان هندستانی شد.
ولی تا این که شما به این تحقیق خود پردازید، کسی هم در خارج یا در داخل سرنوشت هندوستانی را پژوهش کرده بود یا نه؟
سوال جالب است، زیرا در خارج کشور درباره هندستان اینقدر تحقیقات شده است. مثلا من چندین دانشجوی دوره دکتری از شویتسریا، از آمریکا، فرانسه میدونم که درباره مولوی هندستانی رساله دکتری نوشتن، یعنی و حتی کتابی مونیکا ویتلک هست، قد قدی آمو، در یک بابش در باره هندستانی هست. در تاجیکستان هم میشد گفت که دو کار در باره هندستانی شده است تا امروز. یک کتابی از با نام یادنامه که بعضی یادداشت های هندستانی در اون چاپ شدن، یادداشت های ترجمه هایی. ولی کاری که من میخواهم بکنم این یک کاری پیش از همه علمی تحقیقی با روش های نوین تحقیقی با تکیه به سند های زیادی که باقی ماندن.
اما از خود هندوستانی نیست تا به امروز چیزی باقی مانده است، مثلا سند، کتاب یا چیزی دیگر؟
از مولوی هندوستانی آثار خیلی زیاد باقی مانده است، مثلا خود این مکتوب ها، خود این رساله با نام تاریخ وهابی ها، بعضی نوارهایی که درس گفته است باقی است امروز، آدیوی و بعضی نوارهای ویدیویی هم هستند، بخصوص بعضی بحثای مهم.
یک جان تشکر. عبدالله حکیم رهنما دانشمند تاجیک بود که با رادیوی آزادی در باره زندگی و فعالیت مولوی هندوستانی، شخصیت شناخته دین اسلام در وادی فرغانه و تاجیکستان صحبت میکرد. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان ساعت اولی گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی از تاریخ چهارشنبه 28 ایول.
برنامه های ما را بعد از تقدیم یک ترانه و تا یک ساعت دیگر نشر تازه خبرها و مجله های دنیای اقتصاد یک روز با شما و آینی مدارا ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
ای نور خدا در نظر از روی تو ما را، ای نور خدا در نظر از روی تو ما را، بگذار که در روی تو بینیم خدا را. Oh, shit.